بسم الله الرحمن الرحيم. وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة فمن رباط الخيل ترهبون به عدو الله وعدوكم وآخرين من دونهم لا تعلمونهم الله يعلمهم وما تنفقوا من شيء في سبيل الله يوفى إليكم وأنتم لا تظلمون وإن جنحوا للسلم فاجنح لها وتوكل على الله إنه هو السميع العليم وإن يريدوا أن يخدعوك فإن حسبك الله هو الذي أيدك بنصره بالمؤمنين وألف بين قلوبهم لو أنفقت ما في الأرض جميعا ما ألفت بين قلوبهم ولكن الله ألف بينهم إنه عزيز حكيم. در نوبت قبل اشاره شد وقتی وجود بارک پیغمبر صلی الله علیه و سلم از مکه به مدینه مهاجرت کردند، فضای حاکم در مدینه عبارت از این بود که برخی از کفار ایمان آوردند و با اون حضرت بیعت کردند، برخی هم به محاربه و قیام علیه اسلام و حکومت اسلامی پرداختند، برخی ها هم مصالحه کردند و این صلح را تا آخر نگه داشتند، برخی ها هم مصالحه کردند و نقض عهد کردند که غالب مصالحه کننده ها ناقضین عهد بودند، اعمی از یهودهای بنی قریظه، بنی قینقا و بنی نظیر و بنی نظیر، عده هم به حسب ظاهر اسلام آوردند و کفرشون را در درون نگه داشتن که منافق بودن و عده هم منتظر آینده بودن، تصمیم فعلی نگرفتن، منتظر آینده بودن. اینایی که منتظر آینده بودن ببینن بعض چه می شود، این هم چند گروه بودن. بعضی ها علاقمند بودن اسلام پیروز بشود، بعضی ها علاقمند بودن که اسلام شکست بخورد و بعضی هم واقع بی‌طرف بودن، معلوم نبود آینده چیست و برای اونها هم تفاوتی نمی‌کرد. منتظر استقرار یه حکومت مرکزی مقتدری بودن. این از نظر مردم. ذات اقدس الهی یه سلسله دستوراتی متوجه پیغمبر صلی الله علیه و سلم می‌کند که او مسئول است و باید اجرا بکند و دیگران هم هماهنگ باشند. یه سلسله دستوراتی هم مستقیما متوجه عموم مسلمین میکند، اعم از امام مسلمین و امت اسلامی. اون دستورهایی که متوجه رهبر اسلامی است از اون جهت که او مسئول است و دیگران باید اطاعت کنند، آیاتی است از قبیل الذین آهدت منهم ثم ینقضونه که خطاب شخص پیغمبر است از اون جهت که او رهبر اسلامی است و امام مسلمین است و امت اسلامی هم با او هماهنگ. آیه بعد فاما تسقفنهم فی الحرب فشرد بهم من خلفهم خطاب به پیغمبر است از اون جهت که او امام مسلمین است و مسلمان ها با او هماهنگ. آیه بعد به اما تخافن من قوم خیانتا فانبز الیهم علی سواء، این هم خطاب به امام مسلمین یعنی شخص پیغمبر صلی الله علیه و سلم است و امت اسلامی با او هماهنگن. آیه بعد بنابر اینکه قرائت خطاب باشد نه غیبت، ولا تحسبن الذین خونده بشود، باز خطاب به شخص پیغمبر است. اما اگر قرائت ولا یحسبن الذین کفروا باشد که مضبوط است، این دیگه خطاب نیست. اونگاه خطاب را به عموم امام و امت متوجه شد. فَمُدْ وَأَعِدُّ لَهُمْ مَسْتَطَعْتُمْ مِنْ قُوَّةٍ وَمَا تُنْفِقُوا مِنْ شَيْءٍ فِي سَبِيلِ اللَّهِ يُوَفِّ إِلَيْكُمْ وَأَنْتُمْ لَا تُظْلَمُونَ، که این خطاب به نظام اسلامی است، اعم از امام مسلمین و خود مسلمین. بعدن دوباره خطاب برمیگردد به رهبر مسلمان ها و امام مسلمین. فَمُدْ وَإِنْ جَنَحُوا لِلسَّلْمِ فَاجْنَحْ لَهَا، برای اینکه او عهده داره امضای تعهد و تعهد به صلح و امثال ذالک است. خب در این مجموعه اون جایی که مستقیما امام مسلمین والی مسلمین باید امضا بکنه، تصمیم بگیره، خطاب فئما تثقفنش هر رد مانندان متوجه اوست، امت اسلامی هم هماهنگ است. در جریان امضای صلح‌نامه مسئول رسمی امام مسلمین است، لذا فرمود به این جنه و لسلمه فج نهلها، نه فج نهو. اما اجرا یه امریست مربوط به امام، به امت همه، لذا فرمود و اعد و لهم مستفعتم من قوه. میگه من مطلب دیگران است که در بررسی یک مکتب نباید مقطعی اندیشید، چه این که در انسان شناسی هم نباید مقطعی فکر کرد. در جریان مکتب که آیا اسلام اساسش صلح است یا جنگ، با خونریزی موفق شد یا با برهان و موعظه حسن و کار فرهنگی و فکری موفق شد، نباید اون جنگ ها رو دید. باید این متون را خوب بررسی کرد، صدر و ساقه اسلام را بررسی کرد، اونگاه فتوا داد. غالب این جنگ ها بازگشتش به دفاع است، حتی جهادهای ابتدایی به دفاع برمیگردد و این جنگ ها در حقیقت تحمیلی است بر اسلام. اگرچه اون چه کسی تاریخ جنگ های اسلامی را ببیند، اما اون مجاهدت ها و ریاضت ها و کارهای ثقافی فرهنگیش رو نبیند، شاید بگوید اسلام با خونریزی پیشرفت کرده. ولی اگر اون براهین قرآن و سنت را، احتجاجات را، کارهای ثقافی فرهنگی را، کارهای اخلاقی را، کارهای تربیتی را، کارهای تهذیب و تزکیه را ببیند، هرگز فتوا نمیدهد که اسلام با خونریزی پیشرفت کرده. در جریان انسان شناسی هم همین طور است. اگر کسی جنگ جهانی اول را، جنگ جهانی دوم را و این جنگ های مقطعی یا منطقی که در بعضی از گوشه کنارهای جهان پدید میاد اینا را ببیند، میگوید انسان فطرتاً خونریز است. ولی اگر انسان شناسیش جامع و کامل باشد، هرگز این جنگ های جهانی اول و دوم و امثال ذلک او رو وادار نمی‌کند که فتوا بدهد فطرت انسان خونریزی است، بلکه فطرت انسان صلح و قسط و عدل است و جنگ بر او تحمیل شده است. حتی در جنگ‌های جهانی اول و دوم باید بین این سه مسئله تفکیک کرد. ظلم زیاد بود، یک، مظلوم هم زیاد بود، دو، اما ظالم زیاد نبود. ظالمین یک گروه کمی بودند که عده زیادی را زیر بار ستم بردن. ظالم زیاد نبود، مظلوم زیاد بود و در نتیجه ظلم هم زیاد بود. یعنی چند نفری بود که این بمب ها را اختراع کردن، این چند نفری بود که این بمب ها را به کار بردن. اینها یک گروه کمی هست. اون خونریز حجاج منش گروه کمی هست. قهرن ظلم زیاد است و مظلوم هم زیاد. اون که در ژاپن یا ویتنام این بمب را میریزد، اینا گروه کمی هن. اما مقتولین و مظلومین زیادن، قهرن ظلم هم زیاد خواهد بود. پس نباید گفت اکثری انسانها جانی بالفطرن، بلکه جنایت برای گروه کمی است، اونم قهرن بر اونها تحمیل شده است. خب در جریان و اعدو لهم ما استطعتم بالقوه گفتند، چه در جنگ خیبر و چه غیر خیبر، اصحاب پیغمبر صلی الله علیه و سلم از منجنیق که تقریبا مدرن‌ترین وسیله اون روز بود استفاده کردند. پس نشانه آن است که از هر وسیله‌ای که صنعت و فکر بشر به او دسترسی پیدا کرده است باید استفاده کرد، چون که اون روز منجنیق جز پیشرفته ترین وسایل نظامی بود و مورد استفاده قرار گرفت. از این که فرمود و اعد لها ما استطعتم من قوتن، برای آن است که بالاخره اون چرا که ما میبینیم و از تجارب دیگران استفاده میکنیم و تاریخ هم داوری میکند، این است که بالاخره جنگ و خونریزی در جوامع بشری راه پیدا میکرد و منشأش هم همون قدرت طلبی است. برای اینکه این قدرت طلبی تعدیل بشود، قهرن یه حکومتی لازم است که بر اساس قسط و عدل حرکت کند. یه بیان لطیفی سیدن استاد مرحوم علامه طباطبایی در این بخش در این چند صفحه المیزان رو به خوبی مطالعه بفرمایید تا روشن بشود که حکومت انسانی یعنی چه، حکومت اسلامی یعنی چه، حکومت فردی یعنی چه، حکومت اکثریت یعنی چه. می‌فرمایم برای اینکه خونریزی ها خاتمه پیدا کند و بالاخره جلوی این تهاجم گرفته بشود، چاره جز نظم و نظام و حکومت نیست و اساس بر حکومت انسانی است که انسانیت حکومت بکند. بعدم میان می‌فرمان اونجا که اکثریت حاکم است حکومت انسانیت نیست، اونجا که فرد حاکم است حکومت انسانیت نیست، اونجا که اسلام حاکم است حکومت انسانیت است. حکومت انسانیت همون حکومت اسلامیت است. پس این چهار امر به سه امر برمیگردد. این رو کاملا ملاحظه فرمایید تا این بیان تحلیلی و عالمانه ایشون موقع خاص خودش رو پیدا کنید. فرمودن به اینکه اکنون که حکومت لازم است، یه وقت است که فرد حاکم است، قهران اون فرد اندیشه خود، آراء خود، تشخیص خود را بر دیگران تحمیل می کند، این میشه استبداد. یه وقت است که نه، بنابر حکومت اکثریت است. اکثریت هم اون چی که در جهان کنونی مطرح است عبارت از نصف به علاوه یک. اکثریت مطلق این است. اگر اکثریت نسبی باشد که نصف به علاوه یک هم نیست، کمتر از این خواهد بود. الان اون چی که در آمریکا گذشت یک اکثریت نسبی است، نه اکثریت مطلق. اکثریت مطلق آن است که نصف به علاوه یک. اکثریت نسبی آن است که به نصف هم نشد کافی است، یک روب باشد، خمس باشد، سوس باشد، کافی است. گفتن 50% واجدین شرایط در انتخابات آمریکا شرکت نکردند. اون 50% که شرکت کردند، 25% به یک رأی داد کاندیدای دموکرات، تقریبا نزدیک 25% هم به جمهوری او بالعکس. این طور نبود که مثلا بیش از 25% باشد. 25% مردم بالاخره رأی دادن که این کاندیدای دموکرات غالب بشود یا کاندیدای جمهوری غالب بشود. الان مثلا بوش دوم آمده روی کار، این با رأی تقریبا 25% مردم آمده است. خب این میشه اکثریت نسبی، نه اکثریت مطلق. اکثریت مطلق آن است که همه شرکت بکنن، نصف به علاوه یک، حالا یا به علاوه دو یا به علاوه سه، هر چی شد. از نصف بیشتر باشد، بیش از نصف باشد. اگر بیش از نصف بود ولو یک رأی میشه اکثریت. و این اکثریت یعنی نصف به علاوه یک حاکم باشد بر همه مردم. قهران آراء خود، افکار خود، اندیشه خود را باید بر دیگران تحمیل بکند. این هم حکومت انسانی نخواهد بود، برای اینکه اونا هم رأیی دارن و نظری دارن و ماند. پس چه حکومت فرد باشد چه حکومت اکثریت، هیچ کدام حکومت انسانی نیست. حکومت انسانی همان است که حکومت اسلامی باشد، یعنی اون که این بشر را آفرید بپروراند، که حقوق همگان را، آرای همگان را، مصالح همگان را، منافع همگان را در نظر بگیرد، گذشته و حال و آینده دیگر را در نظر بگیرد. اون در حقیقت حکومت قانون است، حکومت وحی است. منتها اجرا کنندگان این البته اکثریت مطلق، گاهی ممکن است اکثریت نسبی باشد. اجرا کنندگان این قانونی که قد تبین الرشد من الغی، در فروعات جزئی که مشکلی پیش نمی آید، برای اینکه اون فروعات جزئی مربوط به کیان مملکت نیست. خطوط اصلی یک نظام که عهده‌دار ترسیم کیان مملکت است، اونها تقریبا قد تبین الرشد من الغی و روشن است. لذا حکومت انسانی همون حکومت اسلامی خواهد بود که منافع همه را هم در نظر گرفته. این بحث رو حتما ملاحظه فرمایید تا روشن بشود که بازگشت حکومت انسانی حکومت اسلامی است و بازگشت حکومت اسلامی همون حکومت انسانی است، زیرا انسان در فرهنگ قرآن اون حی متعله است. دیگران انسان رو به عنوان حیوان ناطق معرفی میکنن، یعنی جانوری که بتونه حرف بزنه، یک زنده ای که بتونه حرف بزنه. اما بسیار از این زنده ها را قرآن کریم فرمود لاکل انعام بل هم ازل. خب پس انسان در فرهنگ انسان آفرین هو الحی المتعله، که حیات او در تعله او ذوب می شود. اون کسی که الهی می اندیشد او انسان است. و اگر الهی نیندیشید انسان نیست بره به حسب ظاهر یعکل و یمشی فی الاسواق باشد، حیوان ناطق باشد و مانند دور. در چنین فضای ذات اقدس اله فرمود آماده باشید که اگر حمله کردن شکست نخورید، نه آماده تاخت و تاز باشید. و اعدوا لهم ما استطعتم من قوه. در این بخش اول که بخش آمادگی است همه جهات را بررسی فرمود، همون هم نیروی انسانیتون را تجهیز کنید و اعدوا لهم ما استطعتم من قوه، هم مهمات جنگیتون را فراهم کنید و من رباط الخیل. وقتی یه ارتش مقتدر، سپاه مقتدر پیدا کردید، بدانید به این که این بیگانه طمع نمی کند ترهبون بی عدو والله و عدو بکن و آخرین من دونهم لا تعلمون هم الله یعلمکم، هم از دشمن شناخته شده در امانید، هم از دشمن ناشناخته در امانید. اجر الهیتون هم محفوظ است، ما تنفقو من شیء یوفى الیکم. این از جوامع الکلمی است که ذات مقدس پیغمبر صلی الله علیه و سلم از ذات اقدس اله دریافت کرده است که اوتی تو جوامع الکلم. اون چی که در این کلمه آمده است که فرمود به ما تنفقو من شیء یوفى الیکم خیلی جامع‌تر از آیات دیگر است که ما را به انفاق دعوت میکنند. آیات سوره مبارکه بقره و مانند آن ما را به انفاق دعوت میکنند. ظاهر انفاق انفاقهای مالی است، اما این من شیء مال، وقت، حیثیت، آبرو، جان همه را شامل میشود. کسی که وقت صرف میکند برای طرح نقشه، کسی که وقت صرف میکند برای سازماندهی، کسی که وقت صرف میکند برای رسوندن پیام، کسی که وقت صرف میکند برای گرفتن خبر، کسی که وقت صرف میکند برای رسوندن خبر، همه اینها من شیء است. همون به ما تنفقو من شیء یوفى الیکم، این از اون جوامع الکلم است، برخلاف آیاتی که نظیر آیه 272 سوره مبارکه بقره که فرمود به ما تنفقو من خیر فلانفسکم، چون خیر معمولا این ترک خیرن الوصیه للوالدین و الاقربین، گفتم خیر منظور مال است. به ما تنفقو من خیر یوفى الیکم، که دو بار این کلمه خیر در این آیه 272 تکرار شده است، ما تنفقو من خیر فلانفسکم و ما تنفقو من خیر یوفى الیکم، که این اون جامعیت شیء را ندارد. ولی آیه محل بحث که فرمود ما تنفقو من شیء یوفى الیکم، گاهی انسان آبرو میدهد، گاهی انسان وقت صرف میکند. خب آبرو که مهمتر از خون است، بالاخره چه کسی که خون داد عزیزانه زندگی میکند، و اما کسی که مسلوب الحیثیه شد در این راه آبرو داد، بالاخره زندگی او با سلب حیثیت همراه است. کم نبودن کسانی که برای انقلاب آبرو دادن. در همون جریان 17 دی که به 19 دی که امروز 19 دی هست منتهی شد، بالاخره امام آبرو داد، اونجور حد که حیثیت شده این سید اولاد پیغمبر در روزنامه، اونجور ای رهانت کردن. بعضی گفتن که خب صریحا نوشتن معاذ الله، که شما را چه توقع دارید، او که مثلا معاذ الله مسلمان نیست. بعضی گفتن خب حالا مسلمان نیست، ایرانی که هست. بعضی گفتن نه، ممکن است معاذ الله اینم نباشه. خب اینجور یک مرجعی را، یک رهبری را، یک عارفی را، حکیمی را اینجور در روزنامه اطلاعات اون روز مسلوب الحیثیه کردن و اول طلبه ها قیام کردن، بعد مردم مستعین قوم قیام کردن و زمینه فراهم شده است برای حضور همگان، و 19 دی اون قیام عمومی شروع شده است در قوم که شهید دادن، زندانی دادن، مظلوم دادن، مشتوم دادن و مانندان. خب سلب حیثیت و دادن آبرو کار کمی نیست. بسیاری از افراد بودن که میگفتن خب ما آبرومون رو باید حفظ بکنیم. انسان که آبروی خود را برای خودش میخواد، طرز تفکر رو هم فرق میکند. این طرز تفکر در خیلی از امور اثر دارد، در استخاره ها هم اثر دارد. یه آدم ترسو وقتی میخواد استخاره کند از آیه دستور تقیه میفهمد. همون بهبهی این قیامی که طلبه ها به خانه بعضی آیه مراجعه میکردن برای حضور اونها در این صحنه همانگی، من وقتی رفتم پیش یکی از این بزرگان دیدم این بهار مرحوم مجلسی پیش باز است و بحث تقیه را دارد مطالعه میکند. خب از اون طرف امام اونجور اعلامی صادر میکند، اون میشه مداد رو علما. از این طرف یه بزرگواری دارد بحث تغییر مطالعه میکند که الان وقت تغییر است مثلا. اون میفهمد وقتی دین در خطر است، تقیه حرام است، بلغ ما بلغ. دادن آبرو کار آسانی نیست. انسان وقتی بیرد در منطقه وسیع با حیثیت خوبی در زندگی میکند، همه اینها رو نشار بکند، این از دادن خون دشوارتر است. این کلمه شی شامل همه اینها میشود. تا به ما تنفق من شیء فی سبیل الله. آبرو دادید، خب اگر ذات اقدس رفعه من جابر حسن فلا و اشرم سالها، اگر امام رضوان الله اونجور آبرو برای حفظ دین داد، خدا چندین برابر او را وجیه کرده، عند الله و عند الناس موجه کرده، آبرومند کرده. هر کسی که این کار رو بکند، خدا به او رفتار بکند. خب اما به اندازه وسعت شی که نیست، اونطوری که شی عام است خیلی که عام نیست اونطوره. خب و ما تنفقو من شیئن فی سبیل الله یوفع الیکم و انتم لا تظلمون. این و انتم لا تظلمون با اون آیه‌ای که در سوره مبارکه بقره بود باز فرق روشنی دارد. اون تقریبا جنبه‌های حقوقی را در نظر می‌گیرد، این گذشته از مسئله حقوقی مسئله نظامی را هم در نظر می‌گیرد. یعنی وقتی که اکنون شما در راه خدا انفاق بکنید، دیگه کشورتون آسیب نمی‌بیند، تمامیت ارضیتون آسیب نمی‌بیند. این چنین نیست که این و انتم لا تظلمون مخصوص منافع حقوقی باشد. آیه 272 سوره بقره که فرمود به ما تنفقو من خیر یوفع الیکم و انتم لا تظلمون، این تقریبا ناظر به اون مسئله حقوقی است، یعنی حق شما محفوظه چه در دنیا چه در آخرت. اما آیه محل بحث که سبقه نظامی دارد، فرمود شما برای تمامیت ارضیتون و برای حفظ دینتون اگر چون که انفاق بکنید، هم اون پاداش و حقوق دنیوی و اخروی شما در رابطه با خدا محفوظ است و هم کسی دیگه تاخت و تاز نمی کند، مورد ظلم بیگانه قرار نمی گیرید. این بیگانه به هیچ گروه رحم نمی کند. این بیگانه چون عدو الله است یک، و عدو الناس است دو، با سه گروه در جنگه، هم با متدینین در جنگه، هم با کفار در جنگه، هم با ملت مسلمان در جنگه که جامعه کمالین. اونا که فقط سبقه معنوی دارن، زاهدانه زندگی میکنن، راهبانه زندگی میکنن، مگر از شر این کفار و مستکبر در امانن؟ شما وقت دیدید این بلشویکی ها که حاکم شدن بر اون اتحاد جماهیر سوسیالیستی و شوروی بزرگ، بساط اون زهد و رحمانیت هم برچیدن. اینطور نیست که اجازه داده باشن به کلیسا که کلیسا مأمور باشه، که یا به کنیسه یا به صومعه یا به دیر اجازه مأموریت ندادن، که به اونا هم رحم نکردن، چون عدو الله هم به اونا رحم نکردن. به کشورهای کمونیستی هم، همین استکبار جهانی آمریکا به صهیونیسم، به کشورهای کمونیستی هم نظیره اون چرا که بعضی کشورهای ضعیف کمونیستی دارن هم رحم نمی کنن. خب با اینکه اونا خدا رو نمیشناسن، خب اونا رو محاصره اقتصادی کردن، با اونا هم درگیرن. ایران هم که هم محب خداست، هم محب خلق خداست، هم دین دارد، هم دنیای خود را با اقتدار میخواد حفظ بکند، با اونم در نبردن. بنابراین استکبار جهانی چون عدو الله است و عدو الناس است، با هر سه گروه در جنگ است، هم با مؤمنین محض که کاری به سیاست ندارن در جنگ است، هم با کفار در جنگ است مثل کشورهای کمونیستی، و هم با ایران اسلامی که مؤمن است و مستقل. اونا هم که فکر میکنند دین از سیاست جداست، این طور نیست که اون سیاست باز مکار اینا رو رها بکند، بگد سیاست از دین جداست، که این یه آتش بست یک جانبه است که اینا میدن. این که میگوید دین از سیاست جداست، یعنی من کار به سیاست ندارم. اون سیاسان مکار وقتی پیروز شدن، اونا هم میگن ما کار به تو نداریم، یا میگن نه اونجوری که ما میخواهیم بیندیش و عبادت بکن. این طرز تسبیح زدن اونها رو هم کنترل میکنند. اینطور نیست حالا اگر این گفت که دین کار به سیاست ندارد، من کار به شما ندارم، اون سیاست بازان هم که مقتدا شدن بگن ما کار به صومعه و دیر شما نداریم، مشغول عبادت باشی، وگرنه در کمونیستی این کار بود دیگه. خب پس این یه آتش بسته، یه جانبه غافلانه است. اون حتما میگوید من با دین کار دارم. اگر یه وقت یه کسی یه سالمند فرتوتی بود در گوشه منزلش منزوی شد که اثر دنیایی ندارد، که خب او کاربردی ندارد، ولی مادامی که دین یک نیروی در جامعه باشد، اونا حتما این رو به استخدام میگیرن، میگن باید طبق ما بیندیشی. اگر عنبی روی کار آمد به شوره قاضی هم میگوید فتوا بده که دم حسین ابن علی هدر است، و رفتن در به کربلا بهشت است، ثواب دارد کشتن حسین علی. و همین فتوا را هم از شورای قاضی گرفتن دیگه. اینطور نیستن که حالا اون که بگوید لعب الهاشم بالملک فلا خبر جاء ولا وحی نظر کاری به دین نداشته باشد، که میگه دیده بالاخره نیرویش نیروی دینیه. خب چه بهتر که من از شورای قاضی کمک بگیرم بگم فتوا بدم که کشتن حسین ابن علی ثواب دارد. اگر شورای بگوید دین کار به سیاست ندارد، یزید که نمیگه سیاست هم کار به دین ندارد، که خود یزید میگه فلا خبر اونجا برا وحی این لازم بسیار. اما ببیند یه نیروی آماده است به نام نیروی دینی، میگه چرا من از اونها استفاده نکنم، اونها رو بسیج نکنم. بنابراین این عدو الله و عدوکم با هر سه گروه در جنگن، هم با مؤمنین در جنگن، با مؤمنینی که میگن کاری با سیاست نداری، هم با مردم آزاده جهان در جنگن ولو مسلمان نباشن، هم افرادی که نظیر مسلمانای ایران امثال ایرانن که هم بنده خدان، محب خدان و هم محب خلق خدا. خبود شما اگر آماده بودی ترهبون بهی عدو الله و عدوکم و آخرین من دونه هم که لا تعلمون هم الله یعلم هم. اما این که ما گفتیم اعدو انفقو ما تنفقو من شیء فی سبیل الله یوفق الیکم و انتم لا تظلمون، همه اینها برای اینکه حریم شما محفوظ باشد. نتهاجم کنی و این جنحو للسلم فاجنح لها. به پیغمبر صلی الله علیه و آله و سلم فرمود که ما گفتیم به ما تخافن من قوم خیانتا فاجنز الیه و ثواب. ایران داره میگیم اگر شما احساس کردی اینا مکر و خدیعه دارن میخوان نقض عهد کنن، شما اعلام بکن که منم پیمانم رو قطع کردم، بعدم رو در روی هم بخواید قرار بگیرید دیگه نقض عهد نیست. اما اگر احساس کردید که به این جنحو لها، جناح یعنی میل، جنوح یعنی میل، چون طائر اگر بخواهد به یک سمت میل کند با اون بالش میل پیدا میکند، اون بال طائر را میگن جناح نه پر، اون بال را میگن جناح. وقتی گفتن فجنه یعنی به این سمت میل کن، این جنوح با اله استعمال بشود میگن جنح الی. اما ممکن است به حسب ظاهر کسی بخواهد شکار کند، به یک سمت میل میکند تا شکار کند، برای اینکه معلوم بشود این جنوح این میل واقعا گرایش است نه هدف سوء داشته باشد، به جای اله لام بکار برد فهمد و این جنح و لسل، اینا واقعا هدفشون همینه نه الاسل. اینا لسل لسول اینا گرایش پیدا کردن، شما هم احساس کردی، نگو حالا که ما مقتدریم، هم نیروی نظامی داریم، هم محبات جنگی داریم، هم رباط الخیل داریم، هم اعدو لهم استطعتم آماده است بتازیم، نه اینکه این نباشه. و این جنح لسلم فجنح لها. بعد در جریان این جنوح و این سلم و صلح و سازش توکل یادتون نرود. معنای توکلم قبلا هم براتون رسید، این نیست که انسان دست از همه کارها بردارد بعد بگه توکل میکنم، اون که توکل نیست. این آیات بعضی این که فهمود و اعدو لهم استطعتم من قوه، نیروی انسانیتون را آماده کنید، تجهیزات نظامیتون را آماده کنید، انفاق فی سبیل الله فراموشتون نشود، با حفظ این تسلیس فهمود توکل کنید. معنای توکل این است که اون چرا که مقدور شماست انجام بدید یک، اون چرا که مقدور شما نیست امیدوار باشید دو، اون چه که مقدور شماست به خود اکتفا نکنید، خود کفایی تلقی نشود، اعتماد به خود نباشد، بگویید ما و نیروی ما و تجهیزات ما همه ابزار الهی هستیم. مسبب اسباب را ببینید نه اسباب را. سه، اون چه که با آینده مرتبط است امیدوارید، امیدوار به مسبب الاسباب باشید نه اسباب و علل دیگر. چهار، این مجموع میشه توکل. پس معنی توکل نیست که اون چه که به دست ماست انجام میدیم بقیه توکل، این که دیگه جمع بین شرک و توحید است، یعنی تا اینجاش توحید بقیه شرک. توکل معنیش اینه که این مقداری هم که من دارم به مسبب و اسباب تکیه کرده است. فمود ارائیتو من اسبه ما اکم قورا فمن یعتیکم ما این مین. الان شما در یه سرزمین خرمی زندگی میکنید، خب این آبهای این سفره‌های زمینی اگر یکی دو سه کیلومتر پایین‌تر بره که دسترس صنعت شما هم نباشه، خب همه این سرزمین‌ها خشک میشه دیگه. اگه چند هزار متری آب بره پایین که با دستگاه صنعتی نشه این آبها رو آورد بالا، خب همه اینا میشه کویر خشک دیگه. الان هم که ما زنده ایم به عنایت الهی زنده ایم، پس معنای توکلی نیست که تا اینجاش ما رو ما عظیم بعد خدا، معنیش اینه که صدر و ساقش هم مسبب اسباب است. خود ما هم تو این گردونه لله جرود و سماوات و الارض داریم زندگی میکنیم. فرمود با این که اعید دوله ها مستطعت و من قوه است یک، با این که به من رباط الخیل است دو، با این که ما تنفقو میشه این فی سبیل الله و فعل کوانتم لا تزدمون سه، در این فضای حرامت متوکل باشی و نگوید به اینکه حالا ما قدرت داریم بتازیم، این چنین نباشه. اگر یه وقتی اونا خواستن خیانت بکنن، اون امدادهای غیبی که شما با توکل به او تکیه کردید او به داد شما میرسد. ما گفتیم هوشتون رو داشته باشید و اما تخافن من قوم من خیانتن فهم بزرهم علا سواب. اما اگر به حسب ظاهر احساس نقض عهد نکردی، دیدید اینها جنوه و گرایش لسلم دارن، نه تنها الاسل، اون توافق رو امضا بکنید و چون توکل کردید اگر خدا اینها کرده اونا به فکر دستیسه باشن، اون امدادهای غیبی به سراغ شما خواهد آمد. به این جنه و لسلمه فجنه لها و توکل علی الله، برای اینکه او هم سمیع است هم علیم است. و این یرید و ان یخدعوک فان حسبک الله. الحمدلله.